نزلت به رسول و هبطت به ملائکت و الى جدکم. حالا امیر المؤمنینم ظاهر شو بگو و الى اخیک بعث الروح الامین آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین تاج كل شریف لشرفکم و بقا كل متجبر لدادکم و خوا كل جبار لفولکم و ذل كل شيء لکم و اشرقت الارض بنوركم و فاز الفائزون به ولایتكم بكم يسلك الى الرضوان و على من جهد ولایتكم غضب الرحمن به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی ذکرکم فی الذاکری و اسماءکم فی الاسماء و اجزادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الآثار و قبورکم فی القبور فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم و اعظم شأنکم و اجل خطرکم و اوفا عهدکم و اصدق وعدکم کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم و شأنکم الحق و صدق و رفق و قولکم حکم و عدل و رأیکم علم و حلم و حق ان ذکر الخیر کنتم اولا و اصله و فرعا و معدنه و معواه و منتها به ابی انتم و امی و نفسی کیف اصف حسن ثنائکم و احصی جمیل بلائکم و بکن اخرجنا الله من الذل و فرج عنا غمرات الكروب و انقذنا من شفا جرف الهلكات و من النار بأبی انتم و امی و نفسی به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اسلم ما کان فسد من دنیانا و به موالاتکم تمت الكلمة وعظمت النعمة وتلفت الفرقان وبمبالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشان الكبير والشفاعة المقبولة ربنا آمنا بما انزلت و تبان الرسول ف فاکتبنا مع الشاهدین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يا ولي الله يا علي إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. فبحق من اتمنكم على سر واسترعاكم أمر خلق وقرن طاعتكم بطاعته. چی میخوای لما استوعبتم ذنوبی و کنتم شفای. فإني لكم متي من أطاعكم فقد أطاع الله ومن أساكم فقد أسى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيت الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي. فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.
بسیار خوب دوستان عزیز، شنوندگان همراه رادیو معارف، شنیدید زیارت جامعه کبیر رو با نوای حاج سعید حدادیان که در آغاز این برنامه حلوش نیم ساعت پیش به اشتباه زیارت حضرت رسول از بعید اعلام شد خدمت شما دوستان در برنامه خلوت انس. به هر حال انشالله که حالتون خوب باشه همیشه. زمزمه های معرفت رو تقدیمتون میکنیم، صحبت های آیت الله مصباح یزدی و موضوع ارتباط بین اخلاق و سیاست. بعد از این برنامه که هولوش 30 دقیقه است یه سر میزنیم به پیامک های شما که خیلی خیلی زیاد پیامک برامون رسیده و انشالله تعداد صلوات ها اسامیتون رو خواهیم خوند و از کجا به 30553 برامون پیامک فرستادید. همراه باشید با برنامه زمزمه های معرفت.
راه تو به هر روش که بوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که
گویم خوشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدم روح ملكوتی امام راهل رضوان الله علیه صلواتی اهدا می کنیم. بحثی را تحت عنوان ارتباط سیاست و ارزش ها و اخلاق مطرح کردیم و چند جلسه در باره کلیات این بحث گفتگویی داشتیم، و برای اینکه بیشتر از منابع دینی و روایات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین استفاده کنیم، بنا گذاشتیم که برای تطبیق این مقدمات و کلیات از روایات بهره بگیریم. از جمله بحثایی که در مقدمه عرض کردیم این بود که ما برای اینکه بدونیم وظیفه حاکم در جامعه چیه هست و متقابلن وظیفه مردم، باید ببینیم اصلا هدف از زندگی اجتماعی و تشکیل جامعه چیه. وقتی وارد این بحث بشیم، یک پیش فرضی داره، یعنی مسئله‌ای که قبلا باید بحث بشه، و اینه که اصلا انسان برای چی آفریده شده. اگر دانستیم که هدف اصلی از آفرینش انسان چی بود، اون وقت میتونیم راحت بفهمیم که هدف از تشکیل زندگی اجتماعی چی هست، چون زندگی اجتماعی یه شکل خاصی از زندگی انسان ها در این عالمه. اگر بدونیم اصلا برای چی ما اومدیم تو این عالم، اون وقت میفهمیم خوب زندگی اجتماعی داشته باشیم یا انفرادی. اگر این دو مرحله را حل کردیم، فهمیدیم برای چی آفریده شدیم و بعد فهمیدیم برای چی زندگی اجتماعی داریم و باید با هم زندگی کنیم، اون وقت میفهمیم که این زندگی اجتماعی بدون مقررات و بدون کسی که مقررات را اجرا کند سامان نخواهد یافت. اون وقت میریم به فکر این که چه مقرراتی باید باشه، مقرراتی که اون اهداف زندگی اجتماعی را تحقق ببخش، چه کسی باید مجری این مقررات باشه، اون کسی که بهتر میتونه این مقررات را اجرا کنه. اینا به ترتیب از زندگی استفاده میشه. پس اولین مسئله ای که مقدمتاً باید حل بشه اینه که برای چی آفریده شدیم و چرا زندگی اجتماعی داریم و زندگی اجتماعی چه لوازمی داریم. در ضمن روایاتی که موفق شدیم بخشی از ایش را عمدتاً از نهج البلاغه نقل کردیم، اون مقدمات تا حدودی روشن شد که سعادت زندگی انسان بدون زندگی اجتماعی فراهم نمیشه و باید حتما هم مقررات باشد و هم مجری مقررات، حاکم، یا به تعبیری که در این چند روایت ذکر شده بود تعبیر والی بیشتر ذکر شده. اون وقت نوبت میرسه به این که این والی چه خصوصیاتی داشته باشه و بر چه اساسی باید با مردم، با عموم مردم که به اصطلاح تحت امرشن، تحت ولایتش هستن، رفتار. در دو جلسه ارتباط حاکم را با مردم از فرمایشات امیرالمومنین استفاده کردیم که حاکم با مردم حقوق متقابل دارد، چون هدف این است که زندگی اجتماعی به گونه تحقق پیدا کنه که زمینه رشد و تکامل و تقرب انسان ها به خدا و سعادت ابدیشون بهتر فراهم بشه. این معناش این نیست که جامعه چند قشر داره یا چند طبقه داره، چون همونطور که میدونید در بسیاری از تفکرات باستانی از جمله در هند، ایران قدیم و در بعضی از کشورهای دیگه چنین فکری وجود داشته که اصلا مردم دو دسته هستند، که انه اصلا دو جنس هستند. یه جنس حکام و طبقه برتر جامعه هستند که حالا به اسمهای مختلف در ایدئولوژی های مختلف نامیده میشن. کلیش این است که یه طبقه برتری هم در جامعه و یک یا چند طبقه دیگه هستن که اونها مادون اینها هستن. اون طبقه برتر باید حاکم باشند، امر کنند، دستور بدن، دیگران باید عمل کنند. چرا هم نداره؟ اصلا این آفریده شده برای این کار، برای فرمان دادن، برای مدیریت، برای سلطنت. مردم هم آفریده شدن برای فرمان برداری. اصلا انسان ها، جامعه انسانی از دو یا چند طبقه تشکیل میشه و این طبقات متمایزند و هر نسلی از نسل قبلیشون ارث میبرند. تداخل نمیشه، نمیشه کسی که از طبقات دوم و سوم هست بیاد جای طبقه اول رو بگیره. اونا همیشه یک نسل خاصی هستند، نسبتشون میرسه به آبا و اجدادی که اونا هم همین ویژگی را داشته. الان هم هنوز بعد از اینکه این همه تحولات در جامعه واقع شده، در بعضی از کشورهای پر جمعیت دنیا هنوز این فکر وجود داره و کوابیش مورد قبوله. الان هم هنوز در هندوستانی که بیش از 1 میلیارد جمعیت داره، شاید 1,300,400,000,000 یک کشور این همه جمعیت داره، هنوز یک طبقه به نام طبقه نجس ها شناخته که طبقه بالاتر به خصوص برهمن ها اصلا با اینها هم غذا نمیشن. اگه توی ظرف اینها غذا بخورن، اونا دیگه توی این ظرف غذا نمیخورن، بشورن، درکای بکنن در دیگه. و معمولا اینها برای اینکه راحت باشن و با دیگران تضامن پیدا نکنن، ظرف غذاشون برگ درخت، به خصوص برگ درخت موز، برگای بزرگی داره درخت موز، غذاشون رو میریزن توی برگ درخت موز، بهشون میدن که بعد چند برگشون میدن یه بار وصفشون. الان هم امروز در چنین جامعه هنوز این فکر وجود. معمولا اینا پسترین کارها را در جامعه عهده‌دار میشن. اگه توی فیلم ها و اینا گاهی دیده باشید، اینا در هندوستان سه چرخه ها زیاده که مسافر کشی میبرن. یه وقتی در ایران هم سه چرخه باب شده بود دیگه، مطروح شد. سه چرخه هست، یه چرخه روی دوتا چرخه اقام، یه اتاق کی هم داری، رانندش میشینه پشت فرمون مثل موتورسیکلت، اون اتاقی که پشتش هست مال مسافره، مسافر سوار میشه میبره. اصلا کارش اینه هر وقت به اندازه این که غذای روزش، غذای یک روزش فراهم شد، دیگه ابزار کارش میذاره کنار میگیره میخواد. یه خواهش هم بکنی که آقا من این کار ضروری دارم منو ببر تا اونجا، میگه نه امروز کار من تمام شد. اینا اینو که عرض میکنم بنده خودم دیدم، اینا را که عرض میکنم خیال بافی نیست. دنیا همچه کشوری با این بزرگی، با این جمعیت، با این پیشرفت علمی و صنعتی و این حرفا، ولی این طرز فکر وجود داره. یه طبقه هم طبقه ممتازن، معمولا این رو هم طبقه برهمن ها هست. بله در فارس ایران قدیمه با هم چنین چیزهایی بوده. یه داستانی تو شاهنامه هست از انوشیروان که عادل‌ترین پادشاهان ایران بوده و در دنیا معروف. این حرفا این که اجازه نمیداد کسی که پدرش کفشگر بوده به تعبیر فردوسی این وارد کارهای حکومتی بشه، حتی درس بخونه. کسی که پدرش تعمیرکار کفش بوده این حق نداره اصلا درس بخونه. در زمان انوشیروان داستانش توی شاهنامه فردوسی هست. این همچون طرز فکری بود که حاکمان یه طبقه ممتازی هست، مردم دیگه هم جدا هست. اونا طبقه برتر از اینا اصلا شا فکر این که به همچون مقامی برسن در سر نباید ببر برونن. البته همه جا اینجور نیست، بعضی کشور هم. اما یک کشوری با این جمعیت این فکر درش حاکمه. کسانی که از اعقاب اینا بودن، از پدران ما، پدران بدر بزرگامون که از همین زردشتی ها و کسانی بودن که قائل به این طبقات اجتماعی بودن، اینا وقتی هم مسلمان شدن این فکرها تای ذهنشون بود. معمولا کسی از یه مذهبی به مذهب دیگری که منتقل میشه یک بقایایی از اون مذهب قدیم تو ذهنش باقی میمونه. این بود که در زمان بنی عباس به خصوص که ایرانی ها موقعیت پیدا کردن در دستگاه خلافت و اینا تا به حد وزارت رسیدن، این طرز فکر هم با رفتارهای اینا و با مقررات و اینا همینطور رشد می‌کردن جا. و بالاخره کسانی هم که قدرت دستشون اومد بدشون نمیاد بگن که این قدرت ارثی ما حق ماست، کس دیگه حق نداره در این جامعه بشه. اینه که در فرمایشات اهل بیت سلامت الله علیه مجمعین به خصوص اصراری هست که والی با مردم عادی هیچ فرقی نداره، یه بار سنگین تری من دوشش هست باید این بار را به منزل هست. اون تعبیر معروفی که امیر المومنین به یکی از کارگزارانشون که از عاملینی که تعیین کرده بودن فرمودن این مقامی که به تو داده شده این تو امنه ایست، این یک وظیفه ایست، تکلیفی است به دوش تو گذاشته شده. خیال نکنی یه تو امنه ایست حالا لغمه چرب و نرمیست باید ازش استفاده. برعکس تو در این مقام هستی باید زندگیت از سطح مردم پایین تر باشه تا مردم نگن اینها به ما اجحاف میکنن، زور میگن. اون وقت بحث میشد که پس این کسانی که والی میشن با چه اساسی به این مقام میرسند. خب میدونید از روز رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این مسئله در جامعه اسلامی به صورت جدی مطرح شد و هنوز بدن پیغمبر دفن نکرده بودن، مردم رفتن سراغ اینکه جانشین برای پیغمبر تعیین کنند. این یه حقیقت تاریخی است همه میدونن چیزی، ولی در این که چطور شد این فکر در جامعه به این صورت رواج پیدا کرد و پذیرفته شد و اینا، بحث های زیادی است، صدها هزارها کتاب به خصوص در همین مسئله و به طور کلی در مسائل کلامی که بحث شده، ضمن مسئله خلافت هم اونجا مطرح کردند و یه از کتاب هایی که در این عصر ما نوشته شده و باز همه میدونید چاپ های متعدد و بزرگانی از سلاطین و علما و اصحاب فتوا تقریض برش نوشته، کتاب الغدیر که اصلا در همین موضوع است، در باره داستان غدیر که محور تعیین جانشین برای پیغمبر است، یعنی ملاک این که کسی که حکومت میکنه بر مردم کی باید باشه و چه اوصافی داشته باشه. ولی خب این مسئله علی رغم تأکیداتی که خود پیغمبر اکرم فرموده، آیات قرآنی که مربوط به این مسئله نازل شد و علمای همه علمای مسلمین از مذاهب مختلف هم اقرار کردن، اعتراف کردن که این آیات مربوط به همین داستان. کتاب الغدیر مثلا با این در 12 جلد چاپ شده، نمیدونم تا آخر به چند جلد رسید که مرحوم شده آقای امین رضوان الله علیه، تا جلد 12 میشه به نظر من دیدم. این کتاب با این عظمت برای همین موضوع، ولی اکثریت قریب به اتفاق مسلمان ها این مسئله را همون جور تلقی کردن که اکثریت صدر اول اطرافیان پیغمبر طراحی کرده بودن. اونا پذیرفتن که اینا بزرگان قوم هستن، پدرزنهای پیغمبر هستن، محترمین هستن، ما حق نداریم مخالفت کنیم با اینا، باور نمی کنیم اینا کاری بر خلاف نظر پیغمبر کرده باشن. این مسئله بود. اونطور که تاریخ و اینا نشون میده، امیرالمومنین از بیعت با اون خلیفهی که مردم پیشنهاد کردن امتناع کردن، در 12 نفر، حد اکثر 12 نفر، سلمان و ابوذر و مقداد بودند و عمار و یه 7-8 نفر دیگه هم کم و بیش، بله، به اینا ملحق می شدن. حد اکثر افرادی که گفتن 12 نفر همراه امیرالمومنین بودن که گفتن نه اینجور نیست و دستگاه خلافت و امامت و ولایت و این حرفا، این دستگاهی که مثل خود دستگاه نبوت باید از طرف خدا تعیین می شود. ولی خب یه اقلیتی بودن و اونها هم قدرت داشتن، هم اکثریت افراد داشتن، عملا اون کار حرفای اونها عملی شد. و داستانهای دیگری که امروز توی زمانهای ما و در همه مجالس عزاداری به خصوص نقل محافل ماست، همه ما هم عادت کردیم به شنیدن و گریه کردن با این حرفای، ولی هنوز در میان مسلمان ها کسانی هستن که باور نمی کنند چنین چیزی شده باشه. اکثریت مسلمان ها برخلاف نظر خود پیغمبر چنین کاری بکنند، باور نمی کنند. من بعضیاشون از نزدیک دیدم، باشون معاشرت داشتم، رفاقت صمیمی داشتیم ما، خیلی عجیب سار و محبت، اما ته دلشون این بود که نه، دستگاه خلافت اینا همین است که از صدر اسلام شد. یکی از بزرگان این افراد از مذهب دیگری، مذهب شافعی داشت، باز مجلس خبرگان بود، ما آشنا بودیم و به ما خیلی اظهار محبت کرد. تا اینجا میگفت من عقیدم اینه، به خود من گفت، اینا رو با این گوشام ازش شنیده، گفت اگر کسی به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کند کافر. گفتم پس تو از ما شیعه تری؟ گفت نه، میدونی من سنی هستم، نماز دست بسته میخونم، طرفدار مذهب شافعی هستم.